الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روايات دسته ششم از رواياتي که استدلال شده است بر به فضولی بود. روايات اتجار به مال اليتيم بود. عرض کردیم مجموعه ای از روايات که خیلی هاش هم صحیح السند و معتبره وارد شده در من مال یتیم. میگه که مضمون این روایت اینه که کسی که میخواد عمل کنه و اتجار کنه به مال یتیم میبایستی تضمین کنه اون مال را و مالک و دارا باشه، واجد مالی باشه که در مقابل او بذاره. اذا کان عندک مالون و ضمنته فلک الربح و انت ضامن للمال و ان لا کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام و انت ضامن للمال یا العامل به ضامن و لیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون. امثال این روایات یا مثلا روایت ربعی، اما في رجل عنده مال اليتيم قال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن هو تجر به فالربح لليتيم. إن الربح لليتيم كدر روايات آمده. خب در اینجا در حقیقت این آقا فضولی بوده که تصرف کرده در این مال، چون جایز نبوده تصرفش، یا چون ولی نبوده، یا اگر ولی بوده اینجوری جایز نبوده تصرف، چون مالی نداشته که در مقابل اون مال بذاره و ضمانت کنه. هم ضامنه هم کل سود مال یتیمه. اینجا باز امام مثل روایت گذشته کل سود را مال مالک قرار داد. و اگر گفتیم این منصرف به اونجایی است که اجازه میکنه ولی، خب میشه باز دلیل و استدلال میشه بهش کرد بر صحت فضولی. اگر گفتیم که نه، این اطلاق داره، یک حکم قهری است، چه ولی اجازه بکنه چه ولی اجازه نکنه، این کل سود مال شارع حکم کرده و اجازه کرده بدون اذن ولی و مالک، باز هم چون سود بوده و به نفع یتیمه شارع حکم کرده کل اون سود الربح للیتیم، این یستأنس به. این همون بحثی رو که در اون روایت گذشته مرحوم شیخ فرمودن اینجا هم به همون شکل میاد که علا تقدیر یستدل بها و علا تقدیر یستأنس به لصحت الفضولی. این روایاتی که دسته ششم است. این مطلب، این استدلال درست نیست. چرا؟ چون این روایات، این استدلال وقتی درسته که ما از این روایات استظهار کنیم که اینها ناظر به اتجار غیر ولی باشه. ان هو تجره العامل بهی ضامن امثال اینها مقصود ازش غیر ولی باشه. و اگر ما گفتیم نه، مقصود و غیر ولی نیست، بلکه مقصود ولی است. ولی اگر اتجار کرد به مال یتیم، اگر ضامن شد و به اندازه او مال داشت که در مقابلش بگذاره، خب لا بأس بهی و الا ضامنون و یکون الربح للیتیم کلو. اگر این شکلی روایات رو ما فهمیدیم که مراد ازش تصرف ولی است، نه تصرف یعنی من له حق التصرف، نه غیر ولی، قهرن مفاد این روایات اجنبی میشه از مسئله فضولی، چون متصرف ولی است و تصرفش نافذه. علی کل حال مفاد این روایات وقت این میشه که میخوان این روایات بگن آقای ولی تا چقدر ولایت داره بر مال سبی، مال یتیم، آیا ولایتش در اون حد که میتونه مال یتیم را قرض کنه و خودش هم استفاده کنه ولو با زمان، یا نه نمیتونه قرض کنه. این روایت میخواد این رو بگه که اگر این آقای ولی مالی داشته باشه که مقابل اون مال سبی بذاره که مضمون باشه مال سبی و ضمناً مضمونیت واقعی باشه، نه اعتباری یا در ذمه فقط. در مقابلش مال خارجی داشته باشه که یحیط به مال الیتیم، چنانچه در بعضی از روایات تعبیر شده بود. اینجا میتونه به اون مال را قرض کنه و برای خودش کار کنه و سودم مال خودشه. اذا کان لک مالون و ضمنته فلک الربح و انت ضامن للمال، مثل هر قرضی. ولی اگر مال نداشتی، حتی اگر زمان اعتباری رم قائل شدی، گفتی من قرض میکنم، قرضت درست نیست، قرض تو باطله، کل سود مال سبی است. این روایت مفادش این میشه که کل سود مال سبی است، با اینکه تو ضامنی. چرا؟ چون استقراض تو باطله. این استقراضی که کردی استقراض باطلی است، چون شرط کرده شارع این استقراض از مال سب یتیم بالتی هی احسن باشه، و بالتی هی احسن لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، و بالتی هی احسنش به این نیست که تو قرض کنی در مال او بره در ذمت، فنظرتون الی میسره، هر وقت پیدا کردی بهش بدی، نه. بالتی هی احسنش به اینه که اگرم قرض میکنی، نقد به اندازه اون مال در خارج داشته باشه، بذاری کنار او، که هر وقت او یتیم بخواد مال خودشو بگیره یا نیازی به صرف مال برو داشته باشه، از مال دیگه بتونی تأمین کنی. این بلتی احسنه. اما جایی که نداری مال بلتی احسن نیست، پس استقراضت باطله، گرچه ولی هستی، ولی چون بلتی احسن نیست استقراضت باطله. استقراض که باطل شد، اتجار تو اتجار به مال یتیمه، مالیست که به ملک تو داخل نشده دیگه، به ملک تو داخل نشد، باقی مونده بر ملک یتیم. چون تو ولی، تصرفاتت صحیحه از نظر تصرف، چون ولیه تصرفاتش صحیحه. اگر سود بود مال سبیس، اگر سود نبود خسارتی بود یا تلفی بود، چون بلتی احسن نیست تو ضامنی. پس این روایات ناظر به مسئله مشخص کردن این است که چه وقت تصرف در مال یتیم بلتی احسن است برای ولی، ناظر به بحث ولی نیست و عدم ولایت ولی که داخل بشه در بحث فضولی، ناظر به اینه کسی که فضولی نیست ولیست، حالا ولیه، ولی حتی گاو ماهی میتونه تصرف کنه در اموال مولا علیه، این که معنای ولایت نیست، ولایت قید خورده مقدار تصرف ولی در هر جایی. در باب یتیم هر کی که ولیش باشه، حالا چه به وصایت و وصیش باشه ولی بشه، ولی عام باشه که حاکم شرعی است، ولی حسبه باشه عدول مؤمنین، هر کسی که ولی شد در باب یتیم، این روایات ناظر به مسئله بلتیه احسنه، مخواد بلتیه احسنه مشخص کنه، بگه شمایی که ولی هستید وقتی میخواهید تصرف کنید در مال یتیم، تصرف در مال یتیم چون مقید است در قرآن کریم و در ادله دیگر، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این خطاب برای اجنبی ها که نیست، چون اجنبی ها علی کل حال لا یقربوا مال الیتیم، نه فقط نه بالتی احسن نه بغیر الاتی احسن، این خطاب لا تقربوا مال الیتیم خطاب به اولیاست، حالا یا ولی خاص یا ولی عام. اون کسی که ولایت و حق سرپرستی یتیم داره، حالا هر کی میخواد باشه، حاکم شهر باشه، وصی باشه، کسی باشه، پدر یتیم وصیت کرده، کسی شخص خاصی شده ولیش، من یلی امر الیتیم، خطاب ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، مال اوناست. پس موضوعش ولیست، حالا چه ولایت خاص چه ولایت عام، بیان این است که حالا این ولی تا چه اندازه در اموال یتیم حق تصرف داره، بیان میکنه که بایستی بلتی احسن باشه. وقت این بلتی احسن رو، این روایات و امثال این روایات داره شرح میده، تفصیلاتشه، میگه بر این که اگر خواستی مال یتیم رو بگیری چون نیاز داری، مثلا یک، در مقابلش هم گذاشتی اون مالی داشته باشه که در مقابلش بذاری، دو، میتونی استقراض کنی، سودم مال توست. و اما اگر نداشتی در مقابل، به طوری که اگر خسارت کردی یا تلف کردی، فعلا چیزی نداری به این یتیم بدی، میمونه فنظرتون الی میسره در ذمه تو، اینجا ولایت نداری، یعنی تصرف بلتی احسن نیست، حق تصرف نداری، نه چون ولی نیستی، چون این تصرف محدود شده در باره ولی هم به مقید شده بلتی احسن، بلتی احسن نیست، وقتی بلتی احسن نشد استقراضت باطله،
اگر به شکل قرض و این عنوان گرفتی که بعد در ذمه بگیری ضامن بشی فایده نداره. این قرض نیست، لا یدخل فی ملکک، این مال سودش هم قهرن داخل در ملک تو نمیشه. کله للیتیم، کله للیتیم در عین حالی که اگر خسارت بود ضامنی، چون بلتی احسن نیست دیگه، بلتی احسن هست که قطع پیدا کنیم یتیم تمام اموالش محفوظ بالفعل در خارج در مقابل مالش مال هست، هیچ گونه تفویتی نه بالفعل هست نه در آینده. و این در صورتی است که مالی داشته باشی در مقابل اون زمانی که میکنی بذاری در مقابل در کنار اون. پس بنابراین اینجا مفاد این روایات رو وقتی ناظر به این حیثیت کردیم، این روایات مفادش تشخیص و تحدید لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن است، و این را میگه در جایی است که هم زمان باشه، هم یعنی زمان تضمینی به اصطلاح، یعنی زمان عقدی انشائی، هم عقد زمان باشه هم در مقابل این مقدار مال خارجی داشته باشه که هرگاه هر لحظه این یتیم محتاج شد بتونی از او برداری. اگر نداشتی مال به ملک تو در نمیاد، باقی است بر ملک یتیم. هر گونه سودم بیاره این مال، مال یتیمه. اگر باش عملم کردی به خیال اینکه به ملک تو در آمده، به ملک تو در نیامده، باقی است بر ملک مال یتیم، سودهاش هم مال اوست. مسئله فضولی هم نیست، ربطی به مال فضولی هم نداره، چون دیگه در اینجا این آقا در تصرف ولی است، در این مبادلات ولی است. اینجوری نیست که آدم اجنبی باشه از این مال، ولی اون یتیمه، ولی ولی است که ولایتش مقید به لتی احسن. اگر سود بود احسنه، نافذه، اذن دیگه نمیخواد، اذن و اجازه دیگری نمیخواد چون ولیه. اگر سود نبود چون به لتی احسن نیست، ضامنه. بنابراین مفاد این روایات تشخیص به لتی احسنه در حقیقت و صحت معاملات، و اینکه کل سود مال سبیز، در صورتی که این آقایی که این مال رو برداشته، این ولی که این مال رو برداشته، در مقابلش مال دیگری نگذاشته برای ولی، برای سبیتی، صحت در این صورت از باب این است که این ولی در تصرف. سود همش مال سبیز، چون قرض باطله اینجا، این به عنوان قرض گرفته بود برای خودش یا به هر عنوان دیگری، این باطله چون بلتی احسن نیست. سود اگر آمد، اگر سودی نیامد خسارتی بود، ضامنه چون بلتی احسن نیست. اگر سودی بود کل سود مال یتیمه، چون سود تابع اصله، اصلش که مال اونه، سودش هم مال اونه، تصرفاتش نافذه، اجازه دیگه نمیخواد چون ولیست.
این
موقعه
برای
که
ما این نوع تصرف
رو هم به ولی اجازه بدیم؟ خب بله میدیم این نوع تصرف هم اجازه بدیم. چرا؟ چون بلتی چون چون قید بلتی احسنه، جایی که سود باشه احسنه. ببینید قید بلتی احسنه، هر جایی که سود باشه برای یتیم قطعا بلتی احسن میگیرتش. اصل ولایتش که مفروضه، محدوده بلتی احسنه. وقتی که سود بود بلتی احسنه، پس تصرفش نافذه. وقتی که سود نبود، بازم از نظر تصرف ولایتش درسته، ولی ضامنه چون بلتی احسن نکرد، ضامنه. خیلی خوب باشه، ریسک مجه با ریسک مجه بطلان نیست. اگر بعد این کشف تصرف از نظر اینکه این متصرف ولی است، ولی است بلتی احسن باشه حفظ بشه، هر جا بلتی احسن حفظ شد، این روایت اینو میخواد بگه، اونجا معامله خوب درسته، اینجا بلتی احسن چون شده برای سبی، پس این معاملات صحیحه. پس بنابراین قرض درست نیست، چون قرض بلتی احسن نبود، با نبودن زمان فعلی در مقابل مال یتیم، زمان خارجی نه زمان اعتباری، با نبودن زمان خارجی قرض بلتی احسن نیست، پس قرض امضا نمیشه. چون قرض امضا نشد، کل معاملاتی که انجام میگیره معاملات بر مال یتیمه، قهران سودش مال یتیمه اگر سودی بود. تصرفش درسته از نظر این که فضولیه. پس و به عبارت اخرى دو تا نکته هست برای عدم ولایت، یکی فضولیت و عدم فضولیت. این در اینجا فرض شده فضولی نیست، چون ولیه، یا ولی عامه، یا ولی خاصه، یا ولی حاکم شرعی، یا ولی حسبه است، این مفروض شده. نکته مفروضش هم بعد که چرا اطلاق از این جهت نمیفهمیم بعد بحثش میاد. این یک جهت بحثه. یه جهت عدم نفوذ، چون بلتی احسن نیست. اینا دو تاست، عدم نفوذ تصرفی در مال یتیم یک بار به جهت فضولی بودن و اینکه این آقا اجنبی از این مال، این مفروضه در این روایت که این ولی است.
منصرف این روایات، بلکه ظاهر این روایات، مفروض این روایات اینه که این ولی است، این متصرف فضولی نیست، آدم اجنبی نیست که آمده این کارو بکنه. خب حالا میاد دلیل این تیکش. اجازه بدید بحث خلاص بشه، بعد اشکال کنید. اگر اشکالی مود اشکال ما که حاضرین برای دفع اشکالات. مدلول مفاد این روایات رو ما اینجور میفهمیم که این روایات داره یک دو جهت هست در اموال یتیم. یکی جهت این که مال یتیم کسی درش تصرف کنه که این فضولی باشه در این مال، چون ولی نیست. این یه جهت. این جهت منظور این روایات نیست. حالا بخواید اون بحث بعدا بریم جلو. به عبارت اخرى بعضی از فقها گفتن این روایات مطلقه، ناظر به تصرف غیر ولی هم هست، بلکه خیلی هم ممکنه حمله برونش کردن بر خصوص تصرف غیر ولی. این حمل و این اطلاق هر دو درست نیست. چرا؟ چون در روایات آمده در بعضی هاش که تصریح شده به ولی و وصی، من یلی امر الیتیم والوصی، این که چی؟ اونا که صریحه. در بعضی از این روایات، مثل روایاتی که بعد خواهیم خون، تصریح شده به ولی و وصی، من یلی امر الیتیم، یا کسی که به وصیت من ولی او شده بود. در اونهایی هم که تصریح نشده باز مقصود همونه، نه تنها به جهت اون روایت دیگه که این قرینه میشه، قرینه منفصل میشه، بلکه به جهت اینکه مسئله فضولی بودن ربطی به یتیم بودن و غیر یتیم بودن نداره. سوال از یتیم شده، جهت سوال در این روایت اینه که این مال مال یتیمه. اگر هر آینه جهت سوال این بود که من مالی را که مالک نیستم فضولی دارم درش تصرف کنم، سودش برای من میشه یا نمیشه، این لازم نیست یتیم فرض میشد. یتیم بودن یتیم به لحاظ اون جهت دومه، آنچه که حکم یتیمه اون جهت دومه، که در مال یتیم حتی برای ولی قیودی هست، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. ولی یتیم، وصی یتیم هم چون مال مال یتیمه و در یتیم یک خصوصیات خاصی اخذ شده که یتیم حقش ضایع نشه، چون پدر نداره، کس نداره، حقش ضایع نشه، در شد تشدیداتی و حرمت شدیدهی در اکل مال یتیم قرار داده شده، هر گاه سؤال از تصرف در مال یتیم بود، این سؤال منصرف میشه به این جهت، نه به جهت فضولی بودن. جهت فضولیات که یتیم لازم نیست بذاره، یه بزرگی هم باشه من مال بزرگ دیگر برم بگیرم باش تجارت کنم، فضولی بشه، یکون ربح کله له. فرض یتیم وقتی شد در هر سوالی معناش اینه نظر سائل به اون حیثیته، نه به این حیثیت، چون این حیثیت دخلی در یتم و یتیم بودن، این که مال مال یتیمی در این نداره. فضولی بودن من هر مال دیگری را، چه یتیم باشه دیگری، چه یتیم نباشه، کبیر باشه، صغیر باشه، منی که اجنبی ام تصرف کنم، تصرف فضولیه، تصرف ناحقه. سؤال از تصرف در مال دیگران که نکرده این روایت، که بگیم این ناظر به مثلا غیر ولی است، کسی است که ولایت نداره، یا ناظر به فضولیه. جهت سؤالی که متناسب با عنوان یتیمه اون جهت دومه، اما سائر جهات مفروغ العین گرفته شده، از نظر سائر جهات مفروغ العین گرفته شده. و در مال یتیم اضافه بر مسئله ولایت و اینکه متصرف بایستی ولی باشه، و الا اگر ولی نباشه فضولی است، و فضولی بودن چه مال یتیم باشه، چه مال یتیم بزرگ باشه، چه مال غیر یتیم باشه، فضولی تصرفش نافذ نیست. او یه جهت دیگری است، خصوصیت خاصه به باب یتیم نیست، به مال یتیم نیست. او خصوصیتی که در باب مال یتیم اینه، اضافه بر ولایت یه چیزی دیگه هم شرطه، و اون این که اکل مال یتیم، تصرف در مال یتیم، تقرب به مال یتیم، اقتراب به مال یتیم، لا یکون الا بالتی احسن، لشدت حرص شارع برای اینکه مال یتیم به اعلا درجه حفظ بشه برای یتیمی که مستضعف است و کسی نداره، و هیچ گونه احتمال خطری، هیچ گونه احتمال ضرری به این یتیم بیکس زده نشه. به این جهت الله بالتی احسن فقط در مال یتیم آمده. خب این روایات ناظر به این جهت، به قرینه اینکه سوال از مال یتیم شده، سألته عن مال الیتیم، سألته عن الضرب به مال یتیم، سألتو عن التجار به مال یتیم. این سوال از التجار به مال فضولی به مال یتیم نیست. فضولی که چرا از مال یتیم فرض به فضولی ممکنه به مال کبیرم التجار کنه بدون اذن او، بازی اصلا یتیم چه خصوصیتی داره؟ پس این ظهور این سوال در این که جهت و حیثیتش، حیثیت اضافه به مال یتیم به ما هو مال یتیمه، این قهرن منصرف میکنه تمام این روایات را به این که جهت سوال این است که خب حالا این که ولیه تا گاو ماهی که نمیتونه در تصرف کنه در مالیاتی قید و قیود داره در شریعت، آیا استقراض با زمان این بلتی احسنه؟ من ضامن شدم استقراض میکنم ولی ضامنم میشم، این بلتی احسنه؟ بلتی احسن نیست، چون ضامن شدم دیگه بلتی احسنه، تمام مال این سبی را بهش میدم، تلف شد خسارت شد همه چی بهش برمیگردونم، قرض میکنم از این. امام میگه نه، تنها زمان کافی نیست تا بلتی احسن بشه، اضافه بر زمان بایستی ان یکون لک مالون بذاری در مقابل این زمان، یعنی زمان خارجی لازمه، وثیقه خارجی به اند. در بعضی از روایات آمده ان کان لک مالون یحیط به مال السبی، به مال الیتیم، مالی هم که داری بایستی به اندازه مال یتیم باشه، کمتر هم باشه کافی نیست، تا هیچ گونه احتمال حتی تأخیری حتی نظرتون الی میسره هم نباشه درباره یتیم، چون این خلاف ولتی احسن. پس جهت روایات این شد، وقتی جهت این روایات شد این شد، نه مسئله اصل صلاحیت و عدم فضولی بودن که او با اصل ولایت یا عام یا خاص رفع میشه، پس از اون جهت اصلا این روایات در مقام بیان نیست، در مقام نظر نیست به اون جهات، تا اینکه اطلاق داشته باشه یا اونجوری که بعضی گفتن اصلا مخصوص به غیر ولی باشه، ابدا اینجوری نیست، مخصوص به ولی است، ناظر به ولی است، و از اون جهت اصلا در مقام بیان و تبیین نیست به هیچ وجهی. صحت معاملات هم قهرن از اون نظر در اینجا مشکلی نداره، چون این ولی است، اگر اشکالی باشه در صحت معامله از نظر اینکه بلتی احسن نیست، نه از نظر اینکه ولی نیست و فضولی است، پس مربوط به بحث فضولی نیست، اجنبی است از بحث فضولی. و به این ترتیب اجازه بدید و به این ترتیب این روایت مفادش این میشه که هرگاه همین تفسیری که گفتیم که انه ناظر به استقرازه، میگه تو وقتی میخوای مالیت، تو که ولی هستی مال یتیم رو وقتی بخوای قرض کنی خودت کار بکنی، حالا فرض کنی چیزی هم به سبی بدی، به یتیم بدی یا ندی، برای خودت وقتی میخوای استقراض کنی اگر مال خارجی داری که در مقابل او بذاری، یا صح و لک کل الربح، اگر نداری اقرازت استقرازت غلط باطله، چون بلتی احسن نیست، نه چون ولی نیستی، ولی هر تصرفی در مال سبی بکنی چون ولی هستی، اگر سود بود مال سبی است، چون تصرف از نظر ولایت تمامه، اجازه هم نمیخواد، فضولی هم نیست، ولی اگر هر آن خسارتی بود چون خسارت کردی، اینجا بلتی احسن نیست، زامنی، چون تو ولی بر حفظ بودی نبری، ولی بر اینکه بیر قرض کنی این کار رو بکنی زامنی، باستی خسارتش بدی، زمانش هم باز نیاز به اجازه و این حرفا نداره، چون از اون نظر این آقا ولیست، گفتیم از نظر فضولی بودن ولیست. پس روایت تفصیل بین دوتا استقراض میکنه، استقراض با وجود مال که بلتی احسنه، و استقراض بلا وجود مال، مال خارجی ولو قرض ولو در ذمه، لیس بلتی احسن، استقراضش باطله. ولذا به مقتضای این تفصیل بعضی از روایات که آمده گفته که ولی یصح له ان یستقرض مال الیتیم مطلقا، قید درش نیامده به اینکه زمان مالی داشته باشه در مقابلش بذاره، اون روایت را به این تفصیل صریح این روایات که تفصیل داده شد قید میزنیم. مثلا روایت منصور میگفت برای اینکه قال عن الیتیم، انا سألت ابا عبدالله عن مال الیتیم یعمل به، قال اذا کان عندک مالون و ضمنته فلک الربح و انت ضامن المقرض، درستیست، و ان کان لا مال لک و عملت فالربح للغلام و انت ضامن، تفصیل داد. یا روایت صحیح محمد بن مسلم قال العامل به ضامن و للیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون، مفهومش اینه که نه، اذا کان للعامل مالون به اندازه او الربح له، نه للیتیم. این دوتا روایت و امثالش که این تفصیل درش هست قید میزنه، مثل روایت منصور ابن حازم را، معتبره منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولی مال یتیم، این دیگه تصریح به ولی شده، ولی متولی مال یتیمیست، ایستقرض منه، ببینید تمام اینجا دیگه صریحه که جهت سؤال بلتی احسنه، نه ولایت، ولایت که فرض شده، ولی مال یتیمی، ولی مال یتیمه، حالا چطور ولی شده؟ به وصایت، به حکم حاکم، او دیگه فرض شده در مقام بیان، از اون جهت نیست. ایستقرض من، حق استقراض داره، استقراض هم درش زمان هست دیگه، بعد برمیگردونه، ضامنه، هیچ تلف واقعی هم از بین نمیره، بالاخره تو مبدل به ذمه میشه. فقال علیه السلام ان علی ابن الحسین کان یا قد کان یستقرض
من مال ایتام کانو فی حجره فلا بأسه، یا فلا بأسه بهی، در باب 76 از جلد 12 باب ابواب ما یکتسب به 76 صفحه 192. این روایت مطلقه، میگه ولی سبی ولی یتیم حق استقراض داره، البته از راه بیان یک قضیه اینه بیان میکنه، یعنی بالالتزام بیان میکنه. کان علی ابن حسین، علی ابن الحسین علیه السلام یستقرض من مال ایتام کانو فی حجره، در اختیار او بودن، این فجرم قرینه از همون ولایتشونه، فلا بأس به، گفته لا بأس، این مطلقه، لا بأس به سواء کان له فی قباله مالون خارجی او لم یکون. اون روایت این اطلاق، این مطلق را قید میزنه و ما مثل این روایتی را به اون مفصلات، روایت مفصله قهرن مقیدش میکنیم به صورت اینکه ان یکون ملیان. فتوای فقها هم اینه، میگه ولی اذا کان ملیان جاز له ان یستقرض من مال الصبی، من مال الیتیم، مال یتیم البته نه مال صبی ها، یتیم باز غیر صبیه، ولی بر صبی خودش این قید درش نیست. عرض کردم این خصوص مخصوص این حکم از شؤون یتیم به ماهو یتیمه، ولذا در غیر یتیم هم نیست این بحث. ان کان ملیان یجوز له، ان کان به ازاء اون مقداری که قرض میگیره داشته باشه، از مال دیگری داشته باشه که در مقابل او، یعنی زمان خارجی داشته باشه، زمان ذمه کافی نیست، زمان قرض، زمان خارجی هم بایستی داشته باشه، مال به همون اندازه داشته باشه. این مقصود از ملیان که در فتاوی فقه هم آمده همینه. پس مفاد این روایات این شد که میخواهد این روایات جهت بلتیهی احسن را مشخص کنه که ولیی که متولی سبی یتیمی از ایتامه، که قهرن یتیم بچه او نخواهد بود، بچه دیگریست، پدرش فوت کرده، حالا این شده ولیش، یا به وصیت شده ولیش، یا به اذن حاکم شده ولیش، یا خود حاکم، یا از باب حسبه و عدول مؤمنین شدن ولیش، اینه که حالا ولی این آقاست، این یتیمه، این تصرفش در مال یتیم، چون در باب مال یتیم احکام خاصی هست به عنوان مال یتیم، نه به عنوان مال صغیر، عنوان مال یتیم به ماهو یتیم که در هر صغیری هم نیست، چنانچه عرض شد مال یتیم لا تقربو الا بالتی هی احسن، بالتی هی احسن را این روایات میگه کافی نیست درش زمان ذمه، اضافه بر زمان ذمه میبایستی مال خارجی هم داشته باشه، زمان خارجی میخواد ملی باشه این تا بتونه این مال را تصرف کنه درش و مثلا قرض کنه برای خودش یا حتی برای سوی اگه بخواد تصرفی بکنه، که اون بحث بعدیش خواهد آمد. بنابراین وقتی این روایت مفادش این شد، اجنبی میشه از بحث فضولی، چون فضولی جهت بحثش اون عدم ولایت به معنای اوله، نه عدم صحت تصرف، چون بلتی احسن نیست. بنابراین اینجا نیاز به اجازه نداره تا اینکه این ربح مال ولی باشه، مال سبی یتیم باشه، به جهتی که ولیه، فضولی نیست، تصرف تصرف ولیه، فقط جهت بلتی احسن بود درش، که خب جایی که ربح هست، ربح مال یتیم، این احسنه برای یتیم، بطلان این معاملات خلاف احسنه برای این یتیم، پس قهرن میشه صحیح، علی القاعده میشه صحیح. مفاد این روایات از این نظر، از نظر فضولی و عدم فضولی، مطابق قاعده است، ربطی به فضولی هم نداره.
این مالک میشه این آقای ولی یا نمیشه؟ یعنی اگر مالی نباشه
مالک نمیشه،
تصرف در مال
یتیمه، مثل تصرفات دیگر در مال یتیم، این تصرفاتش، این تصرف مثل تصرفات دیگره، اگه بالاحسن نافذه، اگه بالاحسن نیست نافذ نیست، جایی که ربح داشته باشه احسن برای یتیم نافذه، جایی که ربح نباشه خسارتی باشه اسوأه، بلتی احسن نیست نافذ نیست. پس بنابراین نفوذش نیاز به اجازه نداره، اذن نمیخواد، اجازه نمیخواد، چون باب فضولی نیست اصلا، باب ولیه از نظر فضولی و اجنبیت، از نظر اجنبیت این ولیه، از نظر احسن نبودن تصرف نافذ نبود تصرفش، نه از نظر اجنبی بودن و ولی بودن، از اون نظر ولی است، اجنبی نیست. او ربطی به فضولیت نداره و اجنبیت، دو حیثیت هست، یک حیثیت اجنبیت انسانه، این در اینجا نیست علی کل حال، یک حیثیت این که این آقایی که حالا اجنبی نیست ولی بازم گفته شده بهش آقای ولی، آقای غیر اجنبی، تو اگر هر آقای تصرفت بلتی احسن نشد تصرفت باطله. خیلی خوب، استقراض برای خودش بدون زمان خارجی بلتی احسن نیست، هم فی نفسه ما روایات هم نبود شاید اینه میگفتیم، چون احتمال این داره که این تلف بشه بعدم این نداشته باشه فعلا بهش بده، خب این چه حسنی داره برای یتیم؟ روایات هم نبود این وفات علی القاعده از لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن برای اولیاء یتیم ثابت میشد. این روایات آمده تأکید این رو میکنه که تا مال خارجی نباشه که هیچ گونه تفویتی بر یتیم نشه، حتی تفویت موقت که حالا بخواد بگیم نه نظرتون الا میسره، حتی اینم خلاف احسنه، احسن نیست، خلاف مصلحت سبیس و خلاف احسنه. این روایات این جهت را ناظره و این علی القاعده این جهت درست، ربطی هم به اجنبی بودن و بحث فضولی به هیچ وجهی نداره، چون فضولی نیست این آقا، استقرازش باطله چون بلتی احسن نیست نه چون فضولیه. بیعش اگر ربح داشت صحیحه برای سبی چون بلتی احسنه و اجنبی هم که نیست. جهت سوال و جواب در کل این روایات این حیثیت دومی است. بله خیلی خوب، در صورت خسران که فایده، در صورت خسران باطل باشه که دلیل بر صحت فضولی بحث فضولی نمیشه، بازم اجنبی از بحث ما. خیلی خوب، حالا اون جهت دیگری شد، فرض کن در جهت خسران باطل زامنه معناش همینه، باز بره بش بده، حالا اگر شخصش میتونه بیاره بره شخصش بده، روایت میگه زامنون، نمیگه که حالا این از کیسه خودش بده، به این معنا که یعنی اگر میتونه عین مال برگردونه عین مال بذاره برداره از کیسه خودش، اینه که نگفته تو روایت، مگر باز بلتی احسن باشه او که بازم میشه داخل در تصرف بلتی احسن بازم درست میشه. بنابراین در جایی که خسرانم هست این روایت میگه زامنو، اگر عینه میتونه بیاره و عین بلتی احسن باز بره بیاره، اگر عینه نمیتونه بیاره خب بیشه باب تلف، خب باز از کیسش بیاره، اگر میتونه بیاره ولی دادن بدل احسنه یا مساوی است که بالاخره باز مشمول بلتی احسن میشه چون ولی اینم باز میتونه بکنه، اجازه دیگری نمیخواد. بنابراین اون تیکش که محل استدلال شیخ نبود، تیکه استدلال شیخ ان کان له ربح فلیتیم، این تیکه محل استدلال بود نه اون تیکه، اون تیکه میگه زامنون تو روایت، زامن با اونم جور میاد که عین مال بگیره برگردونه و اصلا معامله نافذ نباشه. پس بنابراین این روایات مفادش ناظر به مطلب دیگر صحیحی است ثابت علی القاعده و ظاهرا در کلمات فقها بین این دو جهت خلط شده، چون ندیدم کسی این دو جهت ازم جدا کنه در این روایات، به مقدار کمی که من البته مراجعه کردم، شاید حالا بعضی تو بعضی از تحقیقاتشون داشته باشن. بنابراین این روایت ناظر به این جهته و این جهت اجنبی است بالمره از بحث فضولی، چون اجنبی بودن و ولی بودن یک مسئله است، این که حالا اینی که اجنبی نیست و ولی است تصرفش میبایستی بلتی احسن باشه نه به غیر لتی احسن، این بحث دیگری است. این روایت کلا ناظر به این جهته و نه فقط مخصوص به غیر ولی و اجنبی نیست که بعضی از آقایون این روایت تخصیص دادن به غیر ولی، بلکه اطلاق هم برای او نداره، چون از اون جهت اصلا در مقام سوال نیست. و ظهور مال الیتیم به ما هو مال الیتیم، وقتی میگه مال الیتیم سألته عن مال الیتیم، اون جهتی که مختص و از خصوصیات و احکام خاصه مال یتیمه میخواد سوال کنه و این ربطی به بحث اجنبی بودن نداره، چون اجنبی بودن موقوف برای نیست که مال یتیم باشه، مال غیر یتیم هم شخص اجنبی درش اجنبی است اگه تصرف بکنه. این اضافه سوال به این که سوال از مال یتیم شده، اضافه مال به یتیم به ما هو مال الیتیم، این خودش قرینه است بر این که جهت سوال اینه و جهت سوال اون جهت نیست که اطلاق و امثال اینا یا تخصیص به اون فرض بشه، به اضافه به قرائنی که در خود این روایات هست، چون عرض کردیم در خود این روایات قرائن خارجی و داخلی هست. من جمله قرائن خود تعبیر یلی یا وسیع که آمده در اون روایت چیز که خوندیم، در روایت اسباط ابن سالم هم هست این تعبیر، که این هم روایت معتبری است، چون اسباط ابن سالم ممن نقل عنه احد الثلاثه معتبرون، بنابراین قاعده نقل احد الثلاثه گرچه توثیق رسمی نشده. قال قلت لابی عبدالله کان لی اخ هلک فاوصا یا وصا الى اخ اکبر منی و ادخلنی معه فی الوصیه، خب فرضش ولیه دیگه، وصیه، و ترک ابنا له صغیرا و له مال افیضرب به اخی، آیا مضاربه کنه و بره باش کار کنه؟ فما کان من فضل سلمه للیتیم، هرچی گیری یتیم اما اضافه میکنه بر اموال یتیم، و ضمن له ماله، ضمناً مالش هم تضمین میکنه که دیگه اگر تلف بشه باز چیزی تو ذمه‌اش هست، تلف نشه از کیسه یتیم، یتیم هم خسارت نکنه. قال ان کان لاخیک مال یحیط بمال الیتیم، اگر این برادرت که میخواد تصرف کنه در مال یتیم مالی داره که خارجی یحیط به مال به اندازه مال یتیم باشه، انتلف فلا بأس این کارو بکنه، و ان لم یکن له مال فلا يعرض لمال الیتیم، اگر مالی نداشته باشه مجرد اینکه من ضامنم، چون فرض ضمان کرد سائل، من ضامن میشم، من شرط ضمان میکنم یا قرض میکنم، این به عنوان قرض مضمون میشه در ذمه من، این لا یکفی، لا یعرض لمال المتیم، متعرض مال یتیم نشه. چرا؟ چون بلتی احسن نیست، نه چون ولی نیست، چون فرض شد وصیون، فرض کرده در صدرش که اینجا این آقا وصی است، بلکه اون روایاتی هم که درش کلمه وصی و امثال اینها نیامده، اونها هم به قرینه این که درش تفصیل داده شده گفته ان ومنت المال، به سر روایت منصور، ان کان اذا کان عندک مال و ومنت فلک الربح و انت ضامن، اینم باز قرینه است برای اینکه ناظر به ولی است، چون اگه اجنبی بود چرا؟ مگه اجنبی میتونه بیاد استقراض کنه مال کسی را و ضامنش بشه به نحو استقراض بعد سودش خودش ببره؟ اجنبی که این کار نمیتونه بکنه. روایاتی که تفصیل میداد او هم باز به قرینه شقی که گفته لک الربح و جایزه، اگر مال داشتی در مقابل او گذاشتی و ضامن شدی جایزه، بس معنی میشه اونجا از نظر سایر جهات تصرف نافذ فرض شده، و این لا یکون الا فی الولی، اجنبی که زمانم بکنه مالم داشته باشه بیاره در بذاره در مقابل مال یتیم، حق تصرف در مال یتیم نداره، نه مال یتیم، مال کبیرم نداره، تا چه برسه مال یتیم؟ مال غیر یتیم رو هم اگر یک اجنبی بیاد بخواد به اندازش هم مال داشته باشه، به نحو زمان و استقراض بگیره، شرط زمانم بکنه بر خودش، یا قرض بکنه به من، قرض بخواد برداره، مال خارجی هم داشته باشه به اندازش، یحیط به، بازم لا یجوز تصرف تا چه برسه به یتیم، ولا یکون الربح له. پس این روایات هم قرائن داخلی خودش، هم قرائن خارجی بعضی ها نسبت به بعضی دیگر، هم اون جهتی که از همه اینا مهمتر عرض کردیم، اساسا اضافه مال به یتیم معناش اینه که جهت سؤال اون حیثیت دیگری است که از مختصات مال یتیمه، حیثیت لا تقربو لا تأکلو مال یتیم، لا تقربو مال یتیم الا بالتی احسن. بنابراین مفاد این روایات اجنبی است، از بحث اجنبی بودن و فضولی بودن، به این جهت ربطی به مسئله ما نداره. بعد علی القاعده هم هست، از این نظر علی القاعده است که الربح لیتیم. چرا؟ در این روایات از دو جهت دیگر بحث شده که این روایات خلاف قاعده است، نه از این جهتی که گفته شد فضولی و غیر فضولی، از این جهت علی القاعده است، از دو جهت دو ناحیه دیگری ادعا شده است که این روایات مفادش خلاف قاعده است، که اون دو جهت واسه بحث بشه، دو جهت دیگری است مربوط به این مسئله دیگه، فضولی و بحث فضولی نیست، و اون دو جهت دیگه بحثی است در کتاب مال الیتیم دیگه، اموال الیتیم، اگه بحث کتابی داشته باشیم به عنوان احکام مال الیتیم اونجا باید این بحثا بشه، حالا به مناسبت اینجا شده، حالا بحث دیگه تا اینجا تمام میشه از اون جهتی که مربوط به بحث فضولی و بحث شیخه، و ثابت میشه که این روایت هم نمیشه بشه استدلال کرد چون اجنبی است از بحث ما، ولی خود دیگه اینجا جای این بحث استطرادی است، این بحث استطرادی هم زیاده دیگه در فقه، این بحث هم اینجا بد نیست اجمالاً بشه. این دو جهت یکیش اینه که آیا این روایات شامل صورت مضاربه به مال یتیم هم میشه یا نه، استقراض رو که خب صد تصریح داشت که نمیتونه بگیره مگر اینکه مال داشته باشه، اگه مال به اندازش داشته باشه میتونه قرض کنه، سودم کلاً مال خودش، استقراض را قطعا گرفت، آیا مضاربه را میگیره؟ یعنی جایی که بخواد با مال یتیم بگیره مضاربه کنه این آقای ولی، و ربحو بینهما باشه، بین خودش و بین یتیم، آیا اونجا هم به حکم این روایات لا یجوز؟ چون میبایستی هم ضامن باشه یک، و هم به اندازش هم مال بذاره کنار، معنی این روایات اینه، و این هم خلاف عقد مضاربه است، چون در مضاربه ضمان نیست، ضامن باشه دیگه مضاربه نیست. و از دو نظر خلاف قاعده است، یکی این که در مضاربه ضمان لازم است، جو ضمان لازم شد، دو این که در مضاربه بودن مال در خارج به اندازه او پیش این آقای عامل این لازم نیست، اینجا اینم شرط شد، و اگر نشد کل سود مال یتیم شد. پس بنابراین که انه این روایات باب مضاربه داره الغا میکنه در باب یتیم، آیا این چی این مفادی داره؟ که این میشه خلاف قاعده باب مضاربه، نه خلاف قاعده، خلاف قاعده احکام مضاربه، نه خلاف قاعده بحث فضولی دیگه نیست. که در باب مضاربه هم ما از این روایات استفاده میکنیم که لا یجوز للولی ان یضارب بمال یتیم، گرچه ولی هم هست نمیتونه مضاربه کنه به مال یتیم. این یه بحث. بحث دوم در این که آیا کسی ادعا میکنه که اطلاق این روایات اقتضا داره که اون جایی که این آقای ولی مال یتیم را برداشت بدون اینکه در مقابلش مالی بذاره، قرض کرد، ضامن هم شد به نحو قرض، به نحو مضاربه، اگر اتجار کرد میگه کل الربح لیتیم. خب جایی که اتجار به شخص اون مال خارجی باشه درست، لیتیم. اگر این در ذمه خرید و فروش کرد، چون برای خودش خریده بود، برای خودش میخواست تجارت کنه، قرض گرفته بود از یتیم، قرض گرفته بود و ضامن شده بود، ولی در مقابلش مال نداشت به اندازه این مال، رفت تجارت کرد برای خودش، روایت میگه کل المال لیتیم ربح. خب این اگر به نحو کلی در ذمه معامله کرده بود، خریده بود برای خودش به نحو کلی، بعد از مال یتیم وفا کرده بود، اینجا هم یقع الربح کله لیتیم. کسی میگه اطلاق این روایت اینجا رو هم میگیره که چه این آقایی که خلاف بلتی احسن کار کرد، مال یتیم را گرفت به عنوان زمان و قرض و رفت برای خودش تجارت کرد، چه به عین مال تجارت کنه، چه به ذمه برای خودش تجارت کنه، چه به عین مال برای خودش تجارت کنه، کل سود مال یتیمه. آیا این اطلاق داره؟ که اگر این چنین اطلاقی داشته بود باز خلاف قاعده میشه، چون اون جایی که در ذمه برای خودش تجارت کرد و خودش مالک شد بعد وفا را به مال یتیم کرد، اینجا مقتضای قاعده اینه که سود مال خودش باشه، چون بیع صحیحه، من نه به مال یتیم، مال مغصوبم اگه کسی برداره وفا کنه باش معامله را که در ذمه کرده، معامله باطل میشه، معامله صحیحه، سودم مال مالکه، مال کسی که ذمهش مشغوله، وفاش باطله، این وفایی که کرده وفا نشده، ولی خب ضامن مال دیگری است اگه تلف شده باشه اون مال و وفا هم نشده، اما معاملات و سود و همه اینا صحیحه علی القاعده، چون مال برای خودش تصرف کرده و اصیله و مبادله با مال ذمی شده. اگر این اطلاق درست شد در اونجا هم خلاف قاعده تعبدن شارع حکم کرده به سود یتیم حکم کرده، با اینکه این آقا کلی در ذمه خودش مبادله کرده، ولی شارع میگه این سودها مال یقع للیتیم، معامله برای این واقع نمیشه، برای یتیم واقع میشه و سودها و ربحا للیتیم، این خلاف قاعده میشه. این جهت دوم. پس در این دو جهت بحثه که آیا این روایات از این دو جهت خلاف قاعده هست یا نیست، اطلاق داره یا نداره، که این بحث آینده است دیگه.
با توجه به اینکه مضاربه نسبت به قرض مضاربه احسن به یتیم هست.